بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از حرام های مالی که اهل ایمان و معتقدان به پروردگار و قیامت به شدت پرهیز داشتن طبق اصطلاح روایات جنس هست رو با جنس با ارزش رو مخلوط کردن و به عنوان جنس خالص طبیعی و اصلی فروختن چایی داخلی رو با خارجی مخلوط کردن در حالی که مشتری خواهان چایی خارجی میگه فروشنده 50 کیلو چایی خارجی رو با 50 کیلو چایی داخلی رو مخلوط کرده تفاوت قیمت هم زیاده مثلا چایی خارجی کیلویی 200 تومنه چایی داخلی کیلویی 50 تومن 150 تومن تفاوته مشتری هم اصرار داره چایی خالص خارجی بخره من این چایی داخلی رو که با خارجی مخلوط کردم میفروشم پولشو میگیرم الان 150,000 تومن اومده طرف من در حالی که خریدار چایی داخلی نخریده هر چند سالی که این کار من طول کشیده باشه، 20 سال، 30 سال، و من وسط چایی داخلی و خارجی یا روغن کرمانشاهی و نباتی یا برنج هندی و برنج اعلای ایرانی پول زیادی به دستم اومده. فرض کنید که این کاسه بعد 40 سال گذرش به مسجد میفته، به حسینیه میفته، و این مسئله فقهی رو میشنوه که 40 سال یه مابه تفاوتی که به ازایش جنس نبوده، یه پول مفته. یعنی اون برنج پاکستانی که کیلوی 30 تومن بوده، برنج ایرانی که کیلوی 120 تومن بوده، من این پاکستانی رو قاطی کردم با این 120 تومن، مثلا باید 70 تومن بفروشم، ولی میفروشم 120 تومن. یعنی برنج کیلوی 30 تومن و 50 تومن و من دارم 80 تومن، 70 تومن از مشتری اضافه میگیرم، در حالی که در برابر این 70-80 تومن جنس ندادم. خب این پول چه پولیه؟ حالا من کاسبم با همین خرید و فروش 500 میلیون تومن پول به دست آوردم، 1 میلیارد تومن پول به دست آوردم. پشیمونم شدم، پیرم شدم، نزدیک مرگم شدم. حالا باید برم اون طرف جواب بدم، دونه دونه برنجا رو، دونه دونه چایی ها رو و مسقال مسقال روغنای نباتی قاطی شده با کرمانشاهی رو. طاقت جواب که ندارم. در قرآن مجیدم می‌فرماید قیامت، این صریح قرآنه، عذر کسی رو قبول نمی‌کنه. اشتباه کردم و نفهمیدم و طمع برم داشت و نیاز به پول داشتم، منو ببخش، این عذر قابل قبول نیست. حالا وضع قیامت این فروشنده چه خواهد شد؟ اونا رو بعد بریم سراغ آیات و روایات. حالا میخواد توبه کنه، دو راه داره. باید تمام مشتریای این 40 ساله رو پیدا کنه، ما به تفاوت جنس گرون و ارزون رو بهشون برگرده، چون بر برابر این ما به تفاوت جنسی نفروخته، پول مفت گرفت، پول حرام گرفته، پول ظالمانه گرفته. این یه راه توبه است. یه راه توبه هم اینه که بلند شه بره پیش حاکم شرع، فقیه، مرجع تقلید، 40 سالش رو بگه و بگه من مشتریارم نمیشناسم، میومدن خرید میکردن و میرفتن، حتما هم خیلیشون مردن، من نمیدونم کیان، ورثه‌شون هم نمیشناسم. اسلام چون دین بن‌بست‌دار نیست، برای همه مردان و زنان راه باز کرده که بتونن از این بار سنگین در بیان. فروشنده باید پیش فقیه جامع و شرائط 40 ساله رو حساب کنه، اگه تو دفترها نوشته مطابق دفترها، اگر تو دفترها ننوشته اسلام میگه در حدی که مطمئن بشه در این 40 سال به کسی بدهکار نیست. مثلا 500 میلیون تومان بده، یقین پیدا بکنه که بدهکار به کسی نیست. این 500 میلیون تومان رو اسلام روش عنوان گذاشته رد مظالم. مظلمه یعنی چیزی که به عهده انسان، معنی ظلم و ستمکاری و اینا نیست. مظلمه یعنی من 1 میلیون به یک کسی بدهکارم، پیداشم نمی کنم، دیگم نمی شناسمش. این مظلمه یعنی دین، معنی دیگه این نداره. اسلام میگه به عنوان رد مظالم پولتو بده، اون مرجع تقلید، اون فقیه، اون عالم محل، اون مؤمن عادل، اون مؤمن مطمئن که پولو میدی بهش، اجازه داره که این پول رو بده به مستحق شرعی. مستحق شرعی خود این مرجع تقلید، این عالم، این مؤمن از این 500 میلیون تومان میتونه 5000 تومان برداره؟ نه خیر، حرامه. این پول باید به جایی برسه که خدا معین کرده. حالا مستحق شرعی کیه؟ داداشم مغازه داره، 1 سال گذشته، حساب کرده که در این 1 سال 150 میلیون تومان خرج شده، 30 میلیون کم آورده و بدهکار شده، واجب این رد مظالم و 30 میلیونشو بدم به داداش. مغازم داره، خونم داره، ماشینم داره، باش. یا یه مدیر اداره میاد پیش من میگه آقا من یه حرفی امانت دارم بهتون بزنم، من مدیرم، حقوقم هم مایی 15-16 میلیون، مایی 20 میلیون تومنه، ولی هزینه من امسال بیشتر از درآمدم بوده، درآمدم 12-18 میلیون بوده، ولی الان 20 میلیون تومان من آبرودار بدهکار شدم، شما از این رد مظالم 20 میلیون بهش بده. راننده تاکسی کم آورده بهش بده. یه روحانی غیر سیده، کم آورده. حالا یا امام جماعت مردم نتونستن بهش برسن یا منبریه در حد نیاز زندگیش دعوتش نکردن. ببین چقدر کم داره، از همین رد مظالم بهش بده. راننده اتوبوس، راننده تریلیه، راننده کامیونه، کاسب محل، پیش همم آبرو داره. من حرام بگم که 50 میلیون به این رد مظالم دادم، باید در پنهان بهش بدم که آبروشم حفظ بشه. این کار اگر انجام بگیره و تا 500 میلیون تومان رد مظالم من بره در این مواردی که شنیدی، میشه توبه. بیشتر مردم فکر میکنن توبه یعنی گریه، اصلا معنی توبه گریه نیست. بیشتر مردم فکر میکنن توبه یعنی دعا کمیل خوندن و زار زار عشق ریختن. اون دعا کمیل خوندن، اون اسمش توبه نیست. بیشتر مردم فکر میکنن توبه یعنی گفتن استغفرالله ربی و اتوب و الی، اینم توبه نیست. اصل لغت توبه که در قرآن و روایات زیاد اومده، توبو الالله، معنیش چیه؟ در عربی به فارسی یعنی برگشتن از اون خلافی که درش بودم، یعنی رجوع. این که 500 میلیون حرام رو توش بودم، حالا باید رجوع بکنم، برگردم 500 میلیون رو از خودم جدا بکنم، طبق حکم شرع رد مظالم بدم. این میشه توبه. برادرانم، خواهرانم، این عناوین شرعی رو سعی بکنیم اشتباه برداشت نکنیم. خیلی خطرناکه که من 500 میلیون مال ملت رو بخورم، بگم گریه کردم و استغفرالله گفتم و توبه کردم. این توبه نیست، یعنی عنوان توبه نداره. مردم یمن از زمان بعثت پیغمبر ارادت پیدا کردن به پیغمبر، مسلمان شدن و در شیعیان امیرالمؤمنین و اصحاب حضرت سید و شهدا یمنی هایی بودن که نمونه نداشت. یک قبیله در یمن بود، شیعه خالص، به نام قبیله بنی شاکر. امیرالمؤمنین فرمودند اگر عدد این قبیله بنی شاکر 1000 تا بود، من همه دنیا رو با کمک اونا مسلمون میکرد. اما نداشت انقدر یار. تو جنگ صفین امام باقر میفرماید پدرم امیرالمؤمنین یاران واقعیش به 40 نفر نمیرسد. که واقعا حرفشو گوش بدن و عملی کنن. یکی از یمنی ها اویس قرنه، یکی از یمنی ها مالک اشتره، یکی از یمنی ها آبس ابن شبیب شاکریه، یکی از یمنی ها حارث همدانیه، اینا خیلی مؤمنان بزرگی بودن، بزرگ. اینا شخصیت‌های کم نظیری بودن. مردم یمن یه نامه نوشتن به پیغمبر که یه مبلغ دین برای ما بفرست، بیاد اینجا قرآن برای ما بگه، روایت بگه، حلال و حرام بگه، اخلاق بگه. پیغمبر اکرم یه شخصی از یارانش رو انتخاب کرد، به او فرمود به تو دارم مأموریت میدم برای تبلیغ دین، بری یمن. من نمیدونم از یمن تا مدینه چند کیلومتره، باید یه خود طولانی باشه، از 1000 کیلومتر بیشتره. این مبلغ دین قبول کرد بره. شما برو آخر جلسه کارت دارن. شما آره آره میخوانید. شما بلند شو باری کرد میخوانید آخر جلسه. میخوام چایی و آب بهت بدن و شکلات. کاشکی من جای این بودم، پاک زندگی میکردم و پاک میمردم. واقعا خوش به حال اینایی که تکلیف ندارن و خوش به حالتر اونایی که به تکالیفشون عمل میکنن. اونا خیلی با ارزشن. شما رو میگم. پیغمبر اکرم وقتی این شخص معاذ بن جبل آماده رفتن شد، به احترام مبلغ دین از دم در مسجد تا بیرون شهر مدینه پیاده بدرقه کردن معاذ. به احترام مبلغ دین، برای مبلغان دین، مبلغان واجد شرایط رو میگم، نه هر کسی که این دومت پارچه رو کولشه یا رو پیشونیشه. مبلغ دین یعنی اونی که رفته دین رو شناخته، فهمیده و حالا مکلف دین شناخته شده رو بره به مردم بشناسونه و خیرخواه مردم هم باشه. این مبلغ. اومدن بیرون مدینه، فکر میکنن نصایح، سفارشات و سخنان پیغمبر بیرون شهر تو اون گرما برای معاذ ابن جبل یک ساعت طول کشیده. تمام اون مطالب رو من خوندم از اول تا آخرشو. یه جملش که با بحث امروز تناسب داره اینه که به معاذ فرمودم اگر بناس توبه کن از گناهانت، وحدوس لکل زنبن توبتن، هر گناهی معاذ یه توبه مخصوص به خود شده. نماز نخوندی، توبه نماز نخوندن قضا کردن. روزتو خوردی، توبهش روزه گرفتن. وقتی که باید حج میرفتی نرفتی، توبهش رفتنه. مالی از مردم رو برداشتی، توبهش برگردوندنه. یعنی 1500 سال پیش دقیقا راه هر چیزی رو قرآن و پیغمبر اکرم به ما نشون دادن. ما لازمه اصطلاحات دین رو بشناسیم، و الا اشتباه میریم راه. وحدث لکل زنبن توبتن. حالا توبه قش در معامله. اولا این روایتی که براتون میخونم در کتاب شریف کافی مرحوم کلینیه. خب میدونید از زمانی که کافی تألیف شده تا الان تمام علمای شیعه از مرجعیت تا یه روحانی پیشنماز باسواد یا یه منبری باسواد به این کتاب اعتماد 100% دارن. این کتاب 16,000 روایت ناب داره، نوشتنش هم 20 سال طول کشید. خیلی کار هنرمندانه سختی بوده، ولی خدا به کلینی توفیق داد و این کتاب با عظمتو که در زمان ما 10 جلد 500 صفحه است، 5,000 صفحه است به وجود آورد. 3 بخش هم هست. اصول که مربوط به معارف و حقایق الهی است. فروع که مربوط به فقه اهل بیت و روزه با ذات یعنی گلستان 1 جلد که تقریبا مسائل مهم دست نکرده توشه. مسائل مهم دست نکرده. خیلی جالبه. من کتاب اصولشو که 2 جلد عربی، این رو در 2 سال ترجمه کردم. 5 جلد ترجمه من. و من وقتی این کتابو ترجمه کردم، بعد ترجمه فهمیدم دین یعنی چی، فهمیدم اصول الهی یعنی چی، فهمیدم ائمه ما در علم و در عقل در بالاترین جایگاه قرار دارن. کتاب نمیتونم بگم اقیانوسه، نمیتونم بگم به پهنای هستی، حقیقت در این کتابه. واقعا بلد نیستم که چی بگم درباره این کتاب. در این کتاب پیغمبر میفرماید، کلینی با سندم ذکر میکنه که من غش مسلمن فلیس منا. هر کی جنس خوب رو با پست قاطی کنه، برنج ایرانی با برنج هندی، روغن کرمانشاهی با این آشغالای خارجی به نام روغن نباتی، چایی سیلان، الان مردم روی کرد دارن به چایی خارجی، خیلی هم علیه السلام نی، چایی های داخل ایران خیلی بهتر و سالمتره، ولی حالا مردم میرن چایی کیلو 300 تومانی میخرن، کیلو 50 تومانی ایرانی نمیخرن. اینا رو قاطی میکنه و میفروشه به مردم. این فروشنده لیس منا، اصلا از امت من نیست، امت هر کی میخواد باشه. خیلی یارو، اینم یه روایت عجیبیه که من اولین بار این روایت رو در نوشته های مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دیدم. آقای بروجردی رو مصلای جلسه یادشونه. من وقت دفنش بالا سر قبر بودم و 10 سال کامل سالگردشو در مسجد اعظم منبر میرم. امسال سال 62 سالگردش بود، 60 سال از دنیا رفته. من این روایت رو تو نوشته های ایشون دیدم. آقای بروجردی آدم کمی نبوده، آقای بروجردی اعلم علمای زمان خودش بوده، آقای بروجردی در تقوا کم نظیر بوده، آقای بروجردی در خلوص و لله بودن کم نمونه بوده. یک کتابی داره به نام جامع و احادیث شیعه، 50 جلد 700 صفحه است. یکی از کتابای بی نظیر شیعه است که اهل سنت هزاران کتاب تألیفیشون رو رو هم بریزن، یه جلد کتاب آقای بروجردی نمیشه. از بس این کتاب قویه و محکمه. ایشون نقل میکنن بعضی از مسلمونا، بعضی از همین شیعه ها لحظه مرگشون، ملک الموت که میاد پرده کنار میره، به محتضر که 2 دقیقه دیگه میره بهش میگه من اختیار رو از طرف خدا دست خودت میدم، موت یهودی یا او نصرانی، یا اگه دلت میخواد یهودی بمیر جان تو یهودی منش میگیرم، دلت میخواد مسیحی بمیر جان تو مسیحی میگیرم. وقتی وارد عالم بعدم شدی اگه یهودی بمیری جزو یهودی های قیامتی، اگه مسیحی بمیری جزو مسیحی های قیامتی. این نور موبایل چشم منو داره میزنه. نه، همونی که دست مبارکتونه نور میفته توش، نورم منعکس میشه به چشم من، اذیت میکنه. این روایت آقای بروجردی نقل کرده. این روایت مالی کیاست؟ مالی کسانی که یه واجب الهی رو عمدن ترک کردن و دیگه هم تدارک نکردن. یه واجب رو ترک کردن به جاش هم دیگه انجام ندادن. برادرانم، عزیزانم، ما یه مقدار ترسمون از قیامت کم شده. به همین خاطر احتیاط کردن از دستمون رفته، مواظبت کردن از دستمون رفته. این ترس از قیامت رو بیاین برگردونیم به خودمون. این ترس از دادگاه های قیامت رو بیاین برگردونیم به خودمون. بیاین هر شب که میخواییم بخوابیم، دستورم داریم 5 دقیقه راجع به قیامت فکر که وضع ما چه خواهد. ما که خودمونو میتونیم ارزیابی کنیم، حالا کسی دیگه نمیفهمه وضع ما چه خواهد شد، اما خود ما الانسان علا نفسهی بصیرتون، خودت خوب خودتو میشناس و خودت هم خوب میفهمی که اهل نجاتی یا اهل نجات نیستی. خوب میفهم. ما بیایم این جای خالی ترس از قیامت و دادگاه های قیامت رو پر کنیم. اما قرآن من خاف مقام ربهی، کسی که از ایستادن در پیشگاه خدا واهمه داشته باشه، دغدغه داشته باشه، اضطراب داشته باشه، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، خودش رو از گناه حفظ بکنه. فإن الجنة هي المأوى، جایگاه او بهشت. ببینید دقیق حساب کنید آیه رو، میگه خائف جاش بهشت، میگه اونی که از قیامت میترسه معلوم میشه مقام خوف خیلی با ارزشه. مقام خوف کلید باز کردن در بهشت، کلید باز کردن. اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. این خیلی مهم. اگه من از خدا، از دادگاهش بترسم، خب یه ترمز باطنی دارم و در برابر گناهان به خودم ترمز میزنم، وارد گناه نمیشم، مرگ خوبی هم پیدا میکنم، مرگ خوب. یه بزرگی داشت از دنیا میرفت، یه استاد من که پیشش درس خونده بود رفت بالا سرش. بعد که از دنیا رفت و بردن قوم دفنش کردن، من به این استادم گفتم ایشون تا مرگش زبانش باز بود. گفت بله کاملا. گفت باهاش حرف زدم، گفتم آقا اگه خدا شما رو برگردونه سر اول جاده تکلیف، برت گردونه الان که 85 سالته، به 70 سال قبل برت گردونه اول جاده تکلیف، چی کار میکنه؟ خیلی عجیبه، خیلی. باریکلا به عظمتش. گفت به من، گفت اگه برم گردونه همین راهی که تا الان اومدم همینو دوباره میام، همین. ما میتونیم بگیم این حرف؟ نه، من که جرأت ندارم بگیم که دم مردنم ازم بپرسن اگه سر جاده تکلیف برت گردونن چکار میکنی؟ میگم همه چی ما عوض میکنم، بهتر میشم، خوبتر میشم. ولی گفت ایشون گفت فلانی اگر منو برگردونن این همین راهی که 75 سال اومدم همونو میام، چون این راهی که اومدم راه قرآن بوده، راه انبیا بوده، راه ائمه طاهرین بوده، راه اولیا بوده. بعد گفت دیگه با من حرفشو قطع کرد. معلوم بود که دیگه ملک الموت اومده جانشو بگیره. شروع کرد این آیه رو خوندن، لهم دار السلام عند ربهم، برای چنین بندگانی در پیشگاه پروردگارشون دارالسلامه. دارالسلام یعنی بهشت. لهم دارالسلام عند ربهم، گم میم آیه تو دهنش بود، چشمش بستش. اینجور مردن خیلی زیباست، خیلی. یه مرگ با سعادت، این همون مرگیه که روز عاشورا ابی عبدالله قبل از شروع جنگ 71 نفر رو کنار خیمه یه جا جمع کرد، بهشون فرمود یارانم الموت قنطرتون، مرگ پله، شما روی پل میخواییم رد بشین، خیلی هم راحت. شهید که با دغدغه و سختی هر روی این پل نمید. یارانم مرگ یه پله، خیلی تعبیر عجیبی. پلی که میسازن رو کله ما که نمیسازن، پلی که میسازن رو گرده ما که نمیسازن، رو شکم ما که نمیسازن، پل و زیر پای ما میسازن، زیر پای ما. آقا همونجا بفرمین بیشینین، برادرم عزیزم بیشین اونجا که ملکی نی، حالا حتما برین اونجا و چه جلسه رو به هم میریزی. خب زشته، بده، احترام کنید به مجلس عبی عبده. از اون تا دراز میشین شیش تا هشت تا میرید بالا، بالا با پایین چه فرقی میکن؟ بالا منبری رو نمیبینید، صدام درست بهتون نمیرسه، ولی پایین منبری رو میبینید که برای شما چه جونی داره میکن. خب وارد میشین هر جا جا هست بیشینین. این چه بازیه از قدیم مونده تو این تکیه های قدیمی. یاران من مرگ پله، پل مال زیر پاس. خیلی عجیبه که به یارانش میگه شما تا چند دقیقه دیگه میخواین پا روی مرگ بذارید، پا روی مرگ. چه خبری هم بهشون داد؟ گوش، شما وقتی که پا روی این مرگ میذارید و میخواید وارد عالم بعد بشید، اولین کسی که به استقبالتون میاد پیغمبر شما رو در آغوش میگیره. شما که در اوج لذت قرار میگیرید، سلام منو به پیغمبر برسون. اونا چون زودتر شهید شدن. مرگ پله، بر منم پله. پیر مرد 70 و چند ساله محاسن سپید افتاد نوبتش در جنگ تن به تن. 50 نفر اول صبح با هم شهید شدن تو حمله عمومی. 18 نفر مونده بودن با چند تا از اهل بیت، اونا دیگه تک تک رفتن میدان. نوبت شده برای مسلم ابن اوسجه. اومد گفت حسین جان من برم؟ فرمود برو. پیر مرد 70 و چند ساله چه حمله جانانه ای کرد، چه تعداد احمق کافر نجس رو کشت. بعدم تیر بهش زدن، نیزه زدن، شمشیر زدن، از روی اسب افتاد رو خاک. ابی عبدالله کنار خیمه به حبیب ابن مظاهر فرمود مسلم افتاده، بیبریم بالا سرش. اومدم حبیب میگه من وایسادم، ابی عبدالله نشست، صورت خونالود مسلم ابن اوسجه رو از رو خاک بلند کرد روی دامن گذاشت. لا اله الا اینا کی بودن؟ حبیب ابن مظاهر میگه من اومدم کنار بدنش، هنو نفس داشت، بهش گفتم مسلم منم نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه شهید میشم، به تو ملحق میشم، اما تو همین یه مقدار زمان اگه وصیتی داری به من بگو. گفت دارم، دارم برای همین زمان تو، وصیت بر زن و بچت بر مغازه کوفت. گفت نه، وصیت من اینه. اوسی که به هازر رجول حبیب، دست از ابی عبدالله بر ندار، من وصیت دیگه ندارم. حرفشو که با حبیب زد، با همون حال شروع کرد گریه کردن. باریکلا به معرفتت. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنی؟ گو آقا برو تو دارم گریه میکنم. حسین جان، هر کدام از ما از اسب افتادیم زمین، تو اومدی سر ما رو از روی خاک برداشتی. اما دو سه ساعت دیگه هیچ کدام از ما زنده نیستیم. خودت که میفتی کی میاد سر تو از روی خاک بلند میکنه؟ مسلم شما نبودین. من نمیتونم توضیح بدم. شمر اومد سرشو از روی خاک بلند. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و اهل بیت ما و نسل ما عنایت فرما. خدایا به حقیقتت قسم شوق عبادت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه رو در ما شدید کن. خدایا ما رو در درجه اول مدیون مردم، مدیون خودت، مدیون انبیا، مدیون پیغمبر، مدیون اهل بیت از دنیا نبر. خدایا ما رو با پرونده پاک وارد عالم بعد کن. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده.